بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران جویندگان معرفت. باز توفیق یار شد و با مثنوی معنوی دفتر اول در خدمت شما معرفت جویان هستیم. حکایت طوطی و بازرگان رو جناب مولوی آغاز فرمودند و نکاتی بیان کردند، رسیدیم به این قسمت. باز گفتن بازرگان با طوطی، آنچه دید از طوطیان هند. این رو فراموش نکنیم که جناب مولوی داستان رو پایه ای قرار داده برای ورود به مباحث عمیق و دقیق. داستانهایی رو متناسب انتخاب کرده یا خودش ساخته و یا اینکه بازسازی کرده برای اینکه مطالب و معارف عمیق معرفتی رو به دوستدارانش ارائه بده. بنابراین توجه ویژه به اصل مطلب و سرگرم نشدن به ظاهر داستان خیلی مهم هست. خب داستان طوطی و بازرگان بود و بیان فرمودند که بازرگانی بود طوطی داشت و میخواست بره مسافرت. گفت هر کدوم از شما هرچی میخواید بگید براتون میارم و توضیحات دیگه‌ای که قبلا عرض شد. حالا بازرگان از سفر برگشته و ببینیم چه اتفاقی میفته. متن رو من میخونم، ابتدا بخشی از متن رو. باز گفتن بازرگان با طوطی، آنچه دید از طوطیان هندوستان. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاورد ارمغان، هر کنیزک را ببخشید و نشان. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی وانچه گفتی بازگو. گفت نه من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضیست؟ گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهره اش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. خب تقریبا معنا مشخص هست. سریع مطلب رو یک عبوری میکنیم و بعد دوباره ادامه میدیم انشاءالله. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. در برخی از مثنوی ها نوشته شاد کام به جای دوست کام. هر غلامی را بیاورد ارمغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. از بالاخره تجارتش تمام شد و برگشت به منزل. هر کدوم از این غلام ها و کنیز هایی که قبل از سفر اومدن و خلاصه سفارشی دادن، سفارش هر کدام رو بهشون داد، هدیه رو بهشون تحویل داد. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی وانچه گفتی بازگو. این طوطی که زیرک بود و از قبل هدفمند این درخواست رو کرده بود، الان میخواد ببینه چه اتفاقی افتاد. طوطی گفت خب ارمغان من کو، هدیه من کو، برای من چه سوغاتی آوردی؟ این سوغاتی که قرار شد برای من بیاری اون کجاست؟ آنچه دیدی وانچه گفتی بازگو. یادتون هست که طوطی چیز مادی نخواست، دنبال یک راهکاری میگشت. و الان میخواد ببینه چه اتفاقی افتاده. توتی گفتیم نماده انسانهای عاقل فهمیده، غلام و کنیزک هم نماد انسانهایی که در بند هستند، گرفتار دنیا هستند. وقتی هم که اسباب و عللی براشون فراهم میشه بهشون میگن مثلا چی میخوای؟ چیزهای دنیایی سری میخوان. خیلی از ماها این شبها رفتیم هیئت یا تو خونه عزاداری ها رو گوش گرفتیم، اشکی ریختیم، منقلب شدیم. گاهی بالاخره در شرایطی قرار میگیریم سیممون وصل میشه، ارتباطمون با خدا با اهل بیت وصل میشه و الان وقت حاجت خواستنه، وقت دعا کردنه. اونجا چه دعایی میکنی؟ از اون دعایی که اونجا شما انجام میدی، دعایی که میکنی، درخواستی که از خداوند داری الان که اسباب و عللش فراهم شده، میتونیم بفهمیم که ما غلام و کنیزکیم یا طوطی زیرک. اینو یه بررسی کنیم، آیا غلام و کنیزکیم، اسیر دنیاییم، گرفتار دنیا، یا اینکه زیرکیم؟ گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن. گفت نه من نمیگم، خودم اصلا پشیمان هستم از اینکه سفارش تو رو انجام دادم. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من پشیمان هستم و الان در نهایت پشیمانی دست خودم رو دارم دندون میگیرم. نماد این نشانه این است که خیلی پشیمانم. دست خود خایان، این کلمه خایان یعنی دستش رو داره دندون میگیره، مثلا انگشت گزان انگشتش رو داره میجوه، اشاره ایست به شدت پشیمانی. معنی لغویش رو خیلی کاری نداشته باشید. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. نشاف یعنی دیوانگی، جنون، نفهمی. من دیوونه بودم، عقلم کار نمی کرد، چرا یک همچین پیغامی رو بردم به اون طوطی دادم؟ حالا نمیگه چی شده، هی فقط داره ابراز پشیمانی میکنه. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ بهش گفت ای خواجه، طوطی بهش گفت. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ طوطی بهش گفت چی شده، چرا قدر هی ابراز پشیمانی میکنی؟ علت این پشیمانی چیه؟ واقعا چی شده؟ چطور شده که اینقدر ناراحتی، خشمگین شدی و غم رو دلت اومده و اینقدر ابراز پشیمانی میکنی؟ گفت بازرگان، جواب داد به طوطی، گفت گفتم آن شکایت های تو با گروه طوطیان همتای تو. بازرگان گفت من اون شکایت هایی که تو گفتی، حرف هایی که تو گفتی رو رفتم با طوطیانی که همتای تو بودن، همجنس و رفیقای تو بودن، بهشون گفتم. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهره اش بدرید و لرزید و بمرد. در بین طوطیان یکی فقط از این طوطیان درد تو رو فهمید، از درد تو بوی برد و فهمید تو چه دردی داری و چه مشکلی و گرفتاری داری. به محض اینکه حرفای من تموم شد، این از درد زهره اش بدرید، یعنی خیلی ناراحت شد و لرزید و بمرد، افتاد مرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. من خیلی پشیمان شدم که این گفتن چی بود، چرا اصلا گفتم، چه فایده ای داشت. ولی خب حالا چه کار کنم دیگه، چون گفتم الان پشیمانی هم دیگه فایده ای نداره. خب تا اینجا جناب مولوی داره داستان رو بیان میکنه که این بازرگان رفت حرف رو گفت و بالاخره طوطی، اون یکی از اون طوطی ها افتاد و مرد و الان هم بازرگان از گفته خودش پشیمان است. اینجا رو خوب دقت کنید، بازرگان دیگه فکر نکرد، فقط پیغام رو برد و الان از گفته خودش پشیمانه. و الان هم دیگه این پشیمانی فایده ای نداره. اینو جناب مولوی میخواد بگه که خیلی وقتا ما حرفهایی رو زدیم بعدم پشیمون شدیم، حرفی رو زدیم، کاری رو کردیم، بعدم پشیمان شدیم. حالا تأکید هم بیشتر روی حرف هست، بعدم پشیمان شدیم، ولی پشیمانی دیگه شاید بعدش فایده ای نداشته باشه، دیگه پشیمانی سودی نداشته باشه. نکته اینجاست که حواسمون باشه، کنترل کنیم، چون پشیمانی گاهی سودی ندارد. خب چون صحبت از حرفهایی است که بدون فکر مطرح میشه و بعد اتفاقی میفته، آثاری داره این حرفها، پیامدهایی داره و بعد ممکنه این پیامد بالاخره ما رو ناراحت کنه یا کسی رو ناراحت کنه، به کسی آسیبی برسونه، و بعد وقتی ما اون پیامد رو میبینیم، اون آسیب رو میبینیم، پشیمان میشیم، جناب مولوی از اینجا ورود پیدا میکنه به مسئله زبان و پیامد و آثار حرفها و کردار ما و میخواد بیان کنه که هر چیزی که از ما سر میزنه، هر حرفی، هر گفتاری، هر کرداری، هر رفتاری، هر عملی که از ما سر میزنه، این عمل پیامدهایی رو با خودش داره، آثاری با خودش داره. و شما وقتی که میخواید کاری کنید، حرفی بزنید، عملی رو انجام بدید، قبل از انجام اون به آثار و پیامد کارها و گفتارتون فکر کنید، چون این کار وقتی که انجام شد دیگه برگشت نداره به این راحتی، ممکنه پشیمانی به بار بیاره و پشیمانی هم دیگه سودی نداشته باشه. یک دستورالعملی داره میده، یه راهکاری داره میده که خیلی مهمه و میتونه جلوی خیلی از حق و ناسها رو بگیره و جلوی بسیاری از سقوطهای ما رو بگیره. خوب دقت کنید، متن رو میخونم، باز بخشی از متن رو بعد ادامه میدیم. شما خوب دقت کنید ببینید این راهکاری که یا نکته ای که داره جناب مولوی اینجا میگه چی هست. خوب دقت کنید لطفا. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جست آن از کمان. تیر و کمان رو شما در نظر بگیرید، تیری که از کمان در میره، حالا اون روز تیر و کمان بوده، امروز اسلحه، گلوله ای که از یک اسلحه خارج بشه، از یک تفنگی، از یک اسلحه خارج بشه، تیری که از کمان در بره یا گلوله ای که از اسلحه خارج بشه، آیا این گلوله رو دیگه میتونی برش گردونی؟ خوب دقت کنید، این تیری که از این اسلحه خارج شد دیگه بر میگرده؟ دیگه بر نمیگرده، رفت، خارج شد. میگه اون نکته ای که، اون حرفی که از زبان من و تو خارج میشه، این اون تیر و گلوله ایست که از تفنگ، از اسلحه خارج میشه. به این فکر کنیم، فکر کردن به همین یه بیت و تکرار این یه بیت، حفظ کردن این یک بیت و تکرارش خیلی کمک میکنه، عجیب اثر میداره، اثر داره، یک حالت مراقبه ای در ما ایجاد میکنه. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از ره آن تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. بند باید کرد سیلی را ز سر. خب اون قسمتی که مربوط به تیر هست رو تو سه مصرع بیان کرده به این شکل: نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جست آن از کمان. وا نگردد از ره آن تیر ای پسر. تا اینجا. بعد مثال دیگه ای میزنه و نکته دیگه ای رو بیان میکنه که ادامه همین هم هست، ولی خب من عمدن جداش میکنم. بند باید کرد سیلی را یا سیلی را ز سر. سر اینجا یعنی سرچشمه، سیلی هم یعنی سیل رو. اگر منطقه ای سیل خیز است، چقدر مناسبت داره با حال و هوای جغرافیایی این روزهای جهان. اگر منطقه ای سیل خیز است یا اگر تجربه سیل ایجاد شد، ولو بعد از چندین سال سیلی آمد، نشان دهنده این هست که ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. یکی از دستورایی که قرآن به ما میده اعتبار هست، عبرت گرفتن از اتفاقات و حوادثی که میفته. اعتبار باید بگیریم، عبرت بگیریم. فاعتبروا یا اولی الالباب، البته این مربوط به اولو الالباب هست، یعنی انسانهای عاقل. پس اگر مردم، اگر مسئولین از این سیلی که آمد عبرت نگرفتن، نشانه عبرت هم اینه که خودشونو آماده بکنن برای سیل بعدی، شرایط رو مهیا کنن، ببینن چه کار باید بکنیم که این سیل آسیب نزنه، سیل بعدی آسیب نزنه. اگر عبرت گرفتند و این کار رو کردن، این یعنی اولو الالبابن. اما اگر مردم و مسئولین عبرت نگرفتند، دوباره سیل بعدی خسارت وارد کرد، یعنی اولو الالباب نیستند، یعنی عقل ندارند، عقل ندارند، بی عقلند. و اینم یه دردیست، هم به برخی از مسئولین برمیگرده، هم به برخی از مردم. آخه میبینیم مردم هم دوباره جا به جا نمیشن، مردم هم یه فکری نمی کنن، ایمنی نمی سازن. الان چند ساله دارن میگن که برخی از مناطق شهرها، بافت قدیم، اگر یک زلزله ای بیاد آمار تلفات بسیار بالا میره، چون اولا این بافت قدیم خانه ها محکم نیست، ثانیا راه امداد رسانی نیست، کوچه ها باریکه، بنبسته، خیلی هاش امداد رسانی بسیار سخته. چه کار باید کرد؟ عبرت. جناب مولوی میگه سیل رو باید از سرچشمه راهش رو ببندی. این سیل از کجا جاری میشه؟ از بالای کوه میاد پایین، وقتی به پایین میرسه این باید یه راهی، یه فکری براش، تدبیری براش بیندیشید که این سیل وارد شهر نشه، وارد مزارع نشه، یا اگر قرار وارد بشه چیکار کنیم که این سرعتش کم بشه، آثار تلفاتش کم بشه. بالاخره پیامد داره دیگه، سیل آثار داره، هر چیزی آثار داره، پیامد داره. حرف ما آثار و پیامد داره، فعل ما آثار و پیامد داره، سیل هم آثار و پیامد داره. میگه بند باید کرد سیلی راز سر، چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. اگر جلوی سیل رو از سرچشمش نگیری، از منشأ پیدایشش نگیری، اگر یه تدبیر درستی نیندیشی، سیل وقتی که اومد جهان رو میگیره. اگر جهان رو هم ویران کند جای شگفتی نیست، چون سیل کارش خرابیه. سیل هم سرعت داره هم قدرت داره. حالا یک چیزی با سرعت و با قدرت بیاد سراغ ما، نتیجهش معلومه دیگه، نباید تعجب بکنی. خب دو تا مثال رو زد، بعد رسید به مسئله سیل. حالا دقت کنید، فعل را در غیب اثرها زادنی است، وان موالیدش به حکم خلق نیست. فعل را در غیب، در پنهان، هر فعلی در پنهان خودش، در غیب خودش، ظاهر هر کاری دیگه، هر چیزی یک ظاهری داره و باطنی داره. فعلها هم میگه ظاهر و باطن داره، فعل هم ظاهر و باطن، هر کاری یه ظاهری داره یه باطنی داره. غیب وقتی میگه، میگه منظور باطن فعل هست، پشت این ظاهر یه اسراری وجود داره، یک غیبی و پنهانی وجود داره. فعل را در غیب اثرها زادنیست، هر فعلی در بعد پنهان خودش اثرهایی رو تولید میکنه. وان موالیدش به حکم خلق نیست. کلمه موالید یعنی همون آثار و پیامدهاش، آثار و پیامدهای کارهای ما. میگه این به حکم خلق نیست آثارش، یعنی از دست ما خارجه، یعنی این یه قاعده هست، یه قانونه که هر فعلی در غیب اثرهایی رو تولید میکنه. این غیب منظور پنهان اون فعل ما است، باطن فعل ما، و همچنین مربوط به عالم غیب هست. هر فعلی حتی در عالم غیب اثر میکنه، یک اثرهایی رو تولید میکنه. پس پشت هر فعلی اثرهایی، پیامدهایی که اینجا مولوی بهش میگه موالید، یعنی فرزندان، موالید یعنی فرزندانش، اشاره به همون آثار و پیامدهاش هست، تولید میکنه. این دست ما هم نیست، دست ما نیست. وان موالیدش به حکم خلق نیست، یعنی جلوشو نمیتونی بگیری، یعنی تو نمیتونی یه فعلی انجام بدی که این فعل یک اثر پنهانی هم یا اثر غیبی هم نداشته باشه، دست تو نیست. به معنی که فعلی انجام دادی، اثر غیبیش هم تولید میشه، بس دست من و شما نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست آن موالید، ارچه نسبتشان به ماست. بدون هیچ شریکی، بدون که کسی دیگه دخالت داشته باشه، اون موالید، آثار و پیامدهای غیبی، اینها همه مخلوق خدا هستند. خدا اونها رو تولید میکنه، خدا اون آثار رو خلق میکنه، دست من و شما نیست. فعل رو ما صادر میکنیم، آثارش رو خدا تولید میکنه. فعل رو ما انجام میدیم، آثارش رو خدا تولید میکنه. این یه قاعده هست. حالا فعل تو بد بود، اثر بد ازش تولید میشه. فعل تو خوب بود، اثر خوب ازش تولید میشه. از اینجا جناب مولوی به یک نکته بسیار مهمی میخواد ورود پیدا بکنه. اول بحث آثار و پیامد کارها و افعال ما که پیامدهای غیبی و پنهانی داره که از دست ما هم خارجه. حالا بحث توحید افعالی رو مطرح میکنه، اینکه همه چیز مخلوق خداست. اگر داره میگه فعل تو، حواست باشه، درسته تو فعل رو داری انجام میدی، اما هم آثار فعلها، هم فعلی که تو انجام دادی، حتی جمله، وقتی جمله میگه شامل همش میشه، چه فعلی که تو انجام دادی، چه آثار و پیامدهاش، همه مخلوق خداست. میخواد بگه حواست باشه اینجا اون تولید، توحید خالقیت رو از بین نبری و فراموش نکنی. وقتی در درباره فعل ما صحبت میکنه و آثار و پیامدهای او، توجهمون که به کارهامون جلب میشه، ممکنه فاعلیت اصلی رو که خداوند هست فراموش کنیم. اینجا اول میفرماید که بی شریکی جمله مخلوق خداست، هم فعل هم آثارش همه مخلوق خدا هستن، خدا اونها رو خلق کرده بدون هیچ شریکی. بی شریکی جمله مخلوق خداست آن موالید، ارچه نسبتشان به ماست. که حالا بیشتر البته تأکیدش اینجا روی آثار افعال ما هست، آثار موالید کارهای ما، میگه مخلوق خداست، اگرچه نسبتش به ماست، به خودمون نسبت میدیم، اگرچه ما به خودمون نسبت میدیم و میگیم مثلا این کار من کردم، اینم اثر کار من بود، درسته به خودمون نسبت میدیم، ولی فاعل اصلی کیه؟ خداست. این رو فراموش نکنیم تا اینجا داشته باشیم. بی شریکی جمله مخلوق خداست آن موالید، ارچه نسبتشان به ماست. زید، حالا مثال میزنه، زید، این زید اسم یه شخصه، مثل ما میگیم فلانی، زید پرانی تیری سوی امر، امرم بازی شخص دیگه ایه. معمولا در قدیم مخصوصا مثال بزنن اسم کسی رو نبرن، از این دوتا کلمه استفاده میکردن، زید و امر، یعنی شخص خاصی مد نظر نیست، یعنی یک انسانی، یه نفر. زید پرانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. این مثال رو دقت کنید. یک نفر یک تیری به طرف کس دیگه ای شلیک کرد. زید تیری رو شلیک کرد به طرف عمر. عمر را بگرفت تیرش همچون نمر. و این تیر عمر رو گرفت. یعنی تیر به عمر اصابت کرد و کاملا هم اصابت کرد. اون رو دربر گرفت همچون نمر، مثل پلنگ. چجور پلنگ یه نفر با یک نفر حمله میکنه اون رو کامل میگیرتش؟ این تیر به همین شکل فرد رو گرفت، یعنی تیر به صورت کامل به اون شخص اصابت کرد. اشاره به این موضوع داره، اصابت کرد. مدت سالی همی زایید درد. خب این تیر وقتی که به امر خورد یک مدتی، مدت سالی یعنی مقداری از یک سال، چند ماهی، یه چند ماهی از اثر این تیری که به امر خورده بود دردهایی پدید اومد. وقتی به یکی تیر شلیک میکنیم، تیر میخوره بهش، یکی زخمی میشه، درد داره دیگه. حالا درد اینجا صرفا خود درد نیست، یعنی تبعاتش، منظوری که مثلا تا چند ماه درگیر این زخم تا بخواد خوب بشه و و آثاری که داره، بلاهایی خلاصه به سرش اومد، چند ماهی درگیر این درد بود. از این تیر هی درد تولید میشد، درد تولید میشد. این دردها از کجا تولید شد؟ از اون تیر. مدت سالی همی زایید درد. دردها را آفریند حق نه مرد. اون تولید افعالی رو میخواد بگه ها. خب این دردها رو کی تولید میکنه؟ درسته ما میگیم این اثر تیر هست، چون تیر خورده درد داره. درسته چون تیر خورده درد داره، ولی درد رو کی تولید کرد؟ خداوند. یه قانونه، اگر کسی زخمی شد، خداوند بر اثر اون زخم درد تولید میکنه. اینجا حواست باشه که درد رو حق تولید کرد، نه مرد، نه اون شخص، نه زید. برای که مطلب رو بهتر درک کنیم باز یک توضیح بیشتری میده به این شکل. خوب تبیین میکنه مولوی، قشنگی کارش به اینه که تبیین میکنه، راه بیان میکنه یه جوری که قشنگ بفهمیم. تبیین یعنی بیان کردن، این که قابل فهم باشه دیگه، پیچیدگی نداشته باشه، طرف به قول معروف شیر فهم بشه. زید رامی، رامی یعنی تیرانداز، زید رامی یعنی زیدی که تیرانداز بود. زید رامی آن دم ار مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. ما در نگاه اول خب این دردها رو میندازیم گردن کی؟ زید. میگیم زید تیراندازی کرد دیگه، اگه زید به این تیر نزده بود این بلاها به سر این بدبخت نمیومد، او رو مقصر میدونیم. درست هم هست. حالا مولوی میخواد ما رو ببره یه پله بالاتر، یه پله بالاتر. کدام پله؟ موضوع، موضوع اسباب و علل هست. اسباب و علل. خداوند گاهی کارهاشو بر اساس اسباب و علل ها انجام میده، اما همون خدا گاهی مقطع الاسباب هم هست، اسباب و علل رو قطع میکنه. به عنوان مقدمه این موضوع این نکته رو در نظر داشته باشید، اسباب و علل یا عادی و معمولی هستند. اسباب و علل عادی و معمولی داریم، خوب دقت داشته باشید، اسباب و علل عادی و معمولی، یا اسباب و عللی که الهی هستند، اسباب و علل الهی و خدایی که خاص هستند. اسباب و علل عادی همین است که ما داریم میبینیم دیگه، همه ما میبینیمش، معمولی و ظاهری هم هستن در واقع. اسباب و علل ظاهری هم بهشون میگن. مثلا تو همین جریان اون کسی که باعث دردهای امر شده کیه؟ زید. درست هم هست از نظر اسباب و علل عادی و ظاهری، این درسته. اما اسباب و علل حقیقی، اسباب و علل حقیقی مربوط به خداوند هست. یعنی در واقع سبب اصلی سبب اصلی کیه؟ خدا. سبب اصلی یا سبب حقیقی خدا هست. بعضی ها فقط اسباب و علل ظاهری و معمولی رو میبینن، برخی نه، سبب حقیقی رو میبینن، سبب حقیقی رو میبینن. ما در نگاه اول و در امور دنیایی سبب عادی رو باید ببینیم، لذا بالاخره این تخلفی کرده زید باید مجازات بشه. از نظر اسباب و علل عادی تخلف کرده باید مجازات بشه، اما سبب حقیقی اون کیه؟ خداوند هست. ما متاسفانه اونقدر درگیر اسباب و علل عادی و ظاهری شدیم که سبب حقیقی رو فراموش میکنیم. جناب مولوی الان سعیش اینه که ما رو به اون سبب حقیقی وصل کنه و به ما یادآوری کنه که بابا یک سبب حقیقی هم هست. نمیخواد اسباب و علل عادی و ظاهری رو نفی کنه ها، نفی نمیخواد بکنه، فقط میخواد چیکار بکنه؟ میخواد ما رو به اسباب و علل حقیقی، که دیگه نمیگیم اسباب و علل، اون چون یکیست میگیم سبب، سبب و علت حقیقی وصل کنه. مولوی کارش اینه، مثنوی کارش اینه. حالا ببینید، زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا عجل. این زید تیرانداز اگر همون موقعی که تیرانداز همزمان تیر انداخت، همزمان به محض اینکه تیر رو شلیک کرد مرد، حالا یا از ترس یا اینکه یه کسی دیگه یه تیری زد به این مرد، بالاخره مرد. حالا اینجا گفته وجل یعنی از ترس، از شدت ترس بمیره، سکته کنه، هنوز تیرش هم به هدف نخورده، تیر رو شلیک کرد، قبل از اینکه تیرش به هدف بخوره، به امر بخوره، به یه انسان دیگه‌ای بخوره، بمیره. مرد. کی مرد؟ وقتی که هنوز تیر به فرد اصابت نکرده. این میگه همچی چیز رو شما در ذهنتون تصور بکنید. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا عجل. باز هم با اینکه مرده، اما خب تیر وقتی به هدف خورد باز هم دردها وجود داره. اینجور نیست که بگیم تیر الان به هدف خورده، به زید به امر خورده، ولی چون زید مرد، چون زید زودتر مرده، پس درد نباید باشه. نمیشه همچین چیزی که اینجا جناب مولوی میخواد این بگه، میگه اگر زاینده حقیقی این دردها زید بود، زید که قبل از اینکه تیر به هدف بخوره مرد، هنوز تیر به هدف نخورده که بخواد دردی به وجود بیاره. پس چجوری این زید درد به وجود آورده؟ خودش هم مرد. پس درد رو زید به وجود نیاورده. بله از نظر ظاهری است، چون این عاملش شده، باید هم مجازات بشه، نمیخوایم هم ردش بکنیم. ولی یه واقعیت دیگه هم وجود داره. اگر یکم فکر کنی به یه واقعیت دیگه هم که بالاتر از این هست میرسی. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا عجل. تا وقت حتی جان دادن ممکنه، حتی این دردها اونقدر زیاد بشه که طرف رو بکشه. زان موالید وجع چون مرد او، زید را زول سبب قتال گو. حالا این جناب امر از این موالید، از این اثرهایی که به شما که عرض کنم درد برای او پدید آورده، یعنی از پیامدهای اون درد، اگر امر بمیره، اینقدر این درد شدید باشه که اون فردی که تیر خورده بمیره. خب اگر مرد، زید را زول سبب قتال گو. به عنوان سبب ظاهری، اولین سبب اینجا منظور ظاهری، اولین سببی که تو درکش میکنی، زید سبب اولی هست و این قتال هست، قاتل. آن وجع ها را بدو منسوب دار، اون درد ها را، وجع یعنی درد، آن وجع ها را بدو منسوب دار. بگو ببینید، پس نمیخواد اسباب و علل ظاهر رو من کنه ها، چون داره میگه زید را از اول سبب قتال گو. آن وجع ها را بدو منسوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. اگرچه همه این درد ها صنع کردگار هست، خداوند خالق او هست، اونها رو خداوند ساخته و پدید آورده، ولی باز تو بگو زید قاتله، زید باعث این دردها شده. اینا رو باید خیلی دقیق حواسمون باشه. همچنین کشت و دم و جا دام و جماع وان آن موالید از حق را مستطار. همچنین امور دیگه‌ای مثل کشت و زرع، کشاورزی، مثل دم، خون ریختن‌های مختلف، و به شما که عرض کنم دام، دامداری و جماع، فرزند آوری، فرزند پروری، همه اینها به شما که عرض کنم به همین شکله. میگه اینها هم یک اسباب و علل ظاهری داره، اسباب و علل ظاهری داره. دم به معنی اینجا حالا خونریزی نباشه، به معنی نفس، مثلا نفس کشیدن، دمیدن، زندگی، زندگانی. همه اینها یک عامل ظاهری داره و عامل باطنی، سبب ظاهری، سبب حقیقی. اینا هم میگه به همین شکله. در همه چیز اسباب و علل ظاهری رو ببین، سبب حقیقی رو هم ببین. این معرفته. همچنین کشت و دم و دام و جماع آن موالید از حق را مستطاع. اثرها و پیامدهای اونها، اثرها و پیامدهای اونها همگی اینها فرمانبردار حق هستند، فرمانبردار حق هستند. یعنی اگر تو کشت میکنی، کشت، ما زرع نمیکنیم، ما کشت میکنیم، زارع خداونده، ما کشاورزیم، میکاریم. اگر من و شما بذری رو میکاریم، خب ما فقط میکاریم، ما این چه کار کردیم؟ بذر رو در زمین قرار دادیم. آیا ما برای این دانه ای که در زمین کاشتیم ریشه در آوردیم؟ آیا ما به او ریشه دادیم؟ آیا ما به او ساقه دادیم؟ آیا ما به او برگ دادیم؟ نه، ما فقط تنها کاری که کردیم دانه رو در زمین قرار دادیم. ما اسباب و علل ظاهری هستیم که این دانه رو در زمین قرار دادیم، اما سبب حقیقی کیه که این دانه رو تبدیل به گیاهی میکنه؟ خداوند. اینو فراموش نکنیم. در نفس کشیدن یه اسباب و عللی وجود داره، ششها و بالاخره مجاری تنفسی، اینا اسباب و عللشن که اگر هم اختلالی درش به وجود بیاد تنفس دچار مشکل میشه. ولی اینا اسباب و علل ظاهری هستن، اما سبب حقیقی کیه؟ خداوند. اینو میخواد مرتب بگه. در دامداری باز به همین ترتیب، در فرزند آوری، جماع، فرزند آوری به همین ترتیب، میگه همه اینها فرمان بردار حق هستند. اسباب و علل ظاهری رو ببین، سبب حقیقی رو هم در نظر داشته باش. خب تا همینجا کافیه. من یک توضیح تکمیلی هم اضافه کنم از خود جناب مولوی که چقدر زیبا این موضوع رو مطرح میکنه. حالا بماند، عذرخواهی میکنم، اینم بماند برای جلسه بعد که موضوع رو حالا بعد جناب مولوی اسباب و علل رو مطرح کرد، سبب حقیقی و سبب عادی و ظاهری رو بیان کرد. حالا میخواد بیاد با توجه به اینکه یک سبب حقیقی وجود داره، میخواد وارد یک بحث دیگه ای بشه و اون بحث اینه که تمام این اسبابهای ظاهری ممکنه توسط اسباب حقیقی سوزانده بشه. یعنی خدا اگرچه سبب ساز هست، اما گاهی هم سبب سوزه، یعنی گاهی مستقیم خودش کار میکنه، که اون یک بار معرفتی خیلی بالایی داره. اون موضوع بمونه انشالله برای جلسه آینده. من عذرخواهی میکنم اگر امروز این مقداری خلل در کار به وجود اومد، به بزرگواری خودتون ببخشید، حلال بفرمایید. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.